محصولات لبنی
دوماس،
پنیر و خامه و کشک
دوماس،
با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست،
پنیر پیتزا و شیر و ماس
دوماس،
دوماس سلامتی با ماس،
دوماس سلامتی با ماس،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تونم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، بشه دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته یک میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته یک میلیون تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، همه ما دوروبرمون آدم هایی رو دیدیم و میشناسیم که محکمند، پرتلاشند، امیدوارند. کار براشون سخت نیست، سختی براشون سد راه نیست، سد راه براشون پایان نیست و پایان براشون آغاز ناامیدی نیست. اهل ساختنند، خوب میسازند، جوری میسازند که چیزی نتونه خرابش کنه. این آدم ها میتونن کاسبان روزی حلال و رزق درست باشن. این آدم ها از ما دور و دیر نیستن. همین جان. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده از طریق امواج رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان باشیم. خدمتتون عرض کنم که در این برنامه هم ما همراه هستیم با یک کارآفرین دیگر، سرکار خانم نازیلا فرجاد. ایشون از فعالان حوزه تجهیز و بهره برداری در بخش باشگاه‌های ورزشی هستند. ایشون رو دعوت کردیم تا از مجموعه تلاش‌های خودشون در طول سال‌های گذشته کمی برای ما صحبت بکنن و قطعاً هر کدام از عزیزانی که به هر حال در حوزه کارآفرینی دارن فعالیت میکنن یک روزه و یک شبه به موفقیت دست پیدا نکردن، راه بسیار سخت و دشوار و چه بسا ناهمواری رو تونستن سپری بکنن و کم کم مسیر کاری خودشون رو، راه خودشون رو پیدا بکنن و به موفقیت دست پیدا بکنن، که قطعا میتونه موفقیت اونها روش هایی که امتحان کردن و تونستن در واقع بهش دست پیدا بکنن کمک بکنه به کسانی که ایده هایی در ذهنشون هست و شاید نیاز دارن به یک موتور محرکه، یک در واقع فرصت جدید و ایجاد در واقع راه‌های تازه‌ای که بتونه اونها رو به موفقیت برسونه. سرکار خانم فرجاد سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و میتونم با مردم عزیز در واقع صحبت کنم، گفتگو کنم و نظراتی که دلم می‌خواست تو این روزها، سوالاتی که ازم پرسیده میشه رو امروز بتونم پاسخ بدم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. اما بریم به سراغ گفتگومون. اول از همه من وقتی که خواستم در مورد تجهیز و بهره برداری باشگاه های ورزشی و حوزه کاری شما صحبت بکنم، توی ذهنم چند تا چیز رو مرور کردم. اینکه شما باشگاه رو میسازید، یعنی در بخش عمرانش دارید فعالیت میکنید، یا در واقع رشته های تازه رو عرضه میکنید در برخی از باشگاه ها، یا نه در کنار اینها شما حوزه کاریتون بیشتر تجهیز و در واقع به کارگیری اقلام مختلفی هست که برای یک باشگاه ورزشی لازمه.
در واقع یک سیر، همچنان که اسم مسیرم رو سیر اوج شتاب گذاشتم، یک سیری رو در واقع طی کردم تو این سالها، از تجهیز زمین‌های ورزشی تا بهره برداری و الان که در خدمتتون هستم باشگاه‌های مختلف رو مدیریت کردن و نقطه پررنگش کارآفرینی برای افرادی که تو این مجموعه ها مشغول هستن. اما اگر بخوام از گذشته و از نقطه آغاز خدمتتون بگم، بله، زمین‌هایی رو که بلا استفاده بودن در محیط‌های مختلف تهران درست ساختم و تجهیز کردم و به یک باشگاه ورزشی منحصر به فرد تبدیلشون کردم که در زمان خودشون و در سالهای خودشون در واقع نکات بسیار مثبتی داشتن و خدمات ورزشی ویژه‌ای ارائه میداد.
خب این در حال حاضر الان مجموعه شما دقیقاً چه کاری رو داره انجام میده در شرایط کنونی و در چه زمینه‌ای از ورزش فعال هستی؟
الان که رشته‌های مختلف ورزشی مثل اسکیت، رشته‌های مختلف ورزش‌های بانوان و کودکان، اعم از ایروبیک، بدنسازی بانوان و انواع اقسام رشته‌های گروهی و خدمتتون عرض کنم شنا و رشته‌های آبی.
تحصیلاتتون هم در همین زمینه هست یا نه مرتبط نیست؟
من لیسانسم رو مهندسی کامپیوتر نرم افزار خوندم، فوق لیسانس MBA تحصیل کردم، دکترا مدیریت مارکتینگ خوندم و یک فوق لیسانس دیگه مدیریت ورزشی رو تحصیل کردم.
یعنی دقیقاً شما زمینه هایی رو انتخاب کردید که در نهایت شما رو بتونه در همین بخشی که دارید فعالیت میکنید موفق تر بکنه. حالا چه حوزه مدیریت، چه مارکتینگ و البته چه ورزش، یعنی سه تا بخشی که لازم بوده برای کارتون رو عملاً تحصیلش هم انجام دادید. حالا سوالی که من از شما دارم این هست که قطعاً هر کسی وارد هر حوزه‌ای میشه یه پیش زمینه هایی داره، یعنی ممکنه مربوط به مثلا دوره تحصیلش باشه، ممکنه مربوط به دوره‌های نوجوانی و جوانی باشه، حتی به پیش زمینه‌های در درون خانواده. حضور شما توی این بخش چگونه شکل گرفت؟ ورزش چطور در واقع ارتباط پیدا کرد با فعالیت شما؟
خب من از کودکی که خودم اصلا ورزش رو شروع کردم، اختصاصی تر ورزش اسکیت، ورزش خودم بود.
یعنی ورزشکار این رشته بودید؟
بله، ورزشکار این رشته بودم. از 8 سالگی در 13 سالگی مربیگری این رشته رو شروع کردم و در زمان خودش جزو معدود خانم هایی بودم که مربیگری این رشته رو انجام میدادم. سالها در محیط های خیلی بزرگ مثل دانشگاه تهران و اماکن خیلی مهم در واقع مربیگری کردم، ولی اون نقطه‌ای که بخوام خدمتتون عرض کنم که جرقه‌ای بوده برای ذهن من، این که من از کودکی میتونم بهتون بگم که لحظه حال رو واقعا تصور میکردم و برام ایجاد یک فضایی که خانواده ها و مردم و به خصوص خانم ها بتونن ورزش کنن و دغدغه نداشته باشن و بتونم ایده های نوین رو اونجا راه اندازی کنم، برام پررنگ بوده. کما اینکه به سمت قهرمانی ورزشی حرکت نکردم و مسیر خودم رو در مدیریت و بیزینس در واقع از همون ابتدا پایه ریزی کردم.
سابقه خانوادگی هم داشتید؟ یعنی مثلا فعالیت در حوزه مدیریت، چون بحث مدیریت یه موضوع در واقع این که هر کسی تصمیم بگیری نیست، باید حتما در وجود یک فرد باشه و به هر حال یه جرقه هایی هم لازمه که بفهمیم ما یه آدم مدیری هستیم یا نه.
ببینین خب مادر پدر من هر دو کارمند تحصیل کرده و بسیار پشتوانه حمایتی از نظر این که من رو آزاد در تصمیم گیری هام گذاشتن بودن. بزرگترین و پررنگ ترین محبت پدر مادرم این که من تونستم تصمیم بگیرم از کودکی و هر راهی رو که انتخاب میکنم همچنان هم ادامه بدم. اما از نظر این که خدمتتون بگم پدر مادر مدیر مجموعه ورزشی بودن یا یه همچین سابقه ای داشتیم در خانواده خیر و من خودم به تنهایی در واقع این تفکرات رو داشتم، ولی پدر مادرم تقویتش میکردن از این جهت که وقتی مطرحش میکردم با شکست از نظر گفتاری خانواده مواجه نمیشدم و حمایتم میکردن. اما خب همچنان من فکر میکنم شاید در ذهن پدر مادرم هم دور بوده که اگر من این صحبت رو میکنم حتما در 18 سالگی انجامش میدم. یعنی تصور این بوده که شاید یک تشویق مادرانه و پدرانه ای باشه، ولی تا به مرحله اجرا برسه خب خیلی پیچیده است. اگر سوال کردین حتما براتون توضیح میدم.
حتما راجع به صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید، برنامه رو پیگیری بکنید و حتما اگر نکته‌ای هم بود با ما در میان بگذارید. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید و امیدوارم کماکان شنونده ما باشید. سرکار خانم نازیلا فرجاد مهمان برنامه امروز ما هستند به عنوان یکی از کارآفرینان فعال در حوزه تجهیز باشگاه‌های ورزشی و توی بخش قبلی یه بخشی از تلاش‌ها و فعالیت‌هاشون رو باهاش آشنا شدیم. شاید مقدمه‌ای بود بر بحثمون و اشاره سعی می‌کنیم که انشالله در ادامه هم بحث و گفتگومون رو به شکل بهتر و کامل‌تری پیش ببریم. خانم فرجاد، اولین باری که احساس کردید که میتونید در حوزه‌ای مثلا مثل بحث تجهیز باشگاه‌های ورزشی که این عنوانی که حالا ما در موردش داریم صحبت می‌کنیم فعال باشید، مدیریتش رو به عهده بگیرید یا یه بخشی رو اصلا خودتون انتخاب بکنید به عنوان حوزه تخصصی، دقیقاً چند سالگی بود یادتون هست؟
درست از 13 سالگی روزی که شروع کردم و اولین درآمد رو برای خودم تصمیم گرفتم که به جای اینکه خرجش کنم نگهش دارم.
13 سالگی اولین درآمد از کدوم زمینه؟ همین اسکیت؟
مربیگری رو شروع کردم، با یک مجموعه صحبت کردم خودم به تنهایی. آغاز در واقع استقلال من از اینجا شروع شد که برای اینکه توی اون مجموعه مشغول به کار بشم از کسی نخواستم که این سفارش رو انجام بده یا حتی اصلا توضیح بیوگرافی من رو انجام بده. خودم به تنهایی در 13 سالگی مدرسه راهنمایی میرفتم، خودم رو با یک باشگاه در واقع خودم با یک باشگاه صحبت کردم و خواستم که اونجا مشغول به فعالیت بشم و قبول کردن و شدم مربی اسکیت اون مجموعه.
بهتون به راحتی اعتماد کردن که کارو به شما بسپارن؟
من قبلا توی یک تعداد مجموعه خب خودم ورزش میکردم، ورزشکار حرفه‌ای بودم، به همون مجموعه ها درخواستم رو دادم.
یعنی سابقه از شما توی ذهنشون بود به عنوان یه ورزشکاری که به هر حال کاملا توی این ورزش مسلط شده.
هم کاملا ورزش حرفه‌ای میکردم و هم دنیا و زندگیم به این صورت در واقع میگذشت که من مدرسه و باشگاهی که میرفتم برای این ورزش، یعنی اینطوری بهتون بگم که هر روز و هر روز، یعنی بدون هیچ وقفه‌ای من توی این مجموعه ورزش میکردم.
خب گفتید اولین درآمد، من یادمه که اولین درآمدم دقیقاً 7000 تومان بوده. اتفاقا تو همین کار گویندگی هم بود خیلی سال پیش، شاید نزدیک 23-24 سال پیش، 24-25 سال پیش. سوال من اینه اولین درآمدتون یادتونه چقدر بود که میگید گذاشتم کنار؟
خیلی ببینید اون اولین حقوقی که میتونم بگیرم خیلی یه داستانی هم پنهانشه، ولی اولین درآمد منظورم این بود که اولین جرقه‌ای که قرار شد من اونجا درآمد کسب کنم. ولی
خب
اون درآمد
رقمی که دریافت کردید از این بخش را
فکر میکنم حدود 10,000 تومان.
خب بعد اون رقمی بود که احساس بکنید باهاش میشه یه کار جدید کرد. شما گفتید من اون اولین درآمدی رو که گذاشتم کنار،
نه اصلا اون زمان نمیشد که در واقع با اون مبلغ کاری انجام بدم، ولی مثلا میتونستم با اون مبلغی که به دست آوردم تو زمان محصلیم خب اون مبلغ رو خرج کنم، خیلی راحت تر با دوستان وقت بگذرونم، یه لول بالاتر. بله، ولی اون رقم رو اتفاق خانوادم بهم میگفتن که نه خب درآمدی رو که الان داری هزینه کن و به هر حال اینم بشه برای خودت میتونی لباس بگیری یا هر کار دیگه‌ای، ولی من از همون روز پولامو دونه به دونه در واقع جمع کردم به هدفی.
اون پولها و دونه به دونه اون پولها به اون هدف شما رسید؟ یعنی به درد اون هدف خورد؟
بله، در 18
چند وقت بعد؟ آها، 5 سال بعد.
بله، در 18 سال
بعد به کار میاد. بله. خب
ولی در واقع میتونم بهتون بگم که تمام میتونم بگم زندگیم رو گذاشتم روی این برنامه، به خاطر اینکه بدون هیچ دریافتی از خانواده‌ام پیش رفتم و تمام این پول درآمدهایی رو که به دست می آوردم از اون روز شروع کردم که مایحتاج خودم اون چیزی رو که برای خودم میخوام بخرم رو هزینه کنم به صورت ضروری ها.
درسته.
و بقیهش رو جمع کردم برای اینکه بتونم یک مجموعه یک باشگاه داشته باشم.
باشگاه داشته باشید، یعنی شما گام اولتون برای اینکه کارآفرین بشید این بود که اصلا یه باشگاه رو خودتون داشته باشید؟ به عنوان مربی؟
نه، به عنوان مدیر.
به عنوان مدیر.
بله.
چون باشگاه دقیقاً چی کار داره میکنه؟
میخواستم
تو مقطعه چه میکرد؟
من تو ذهنم بود که یک باشگاه اسکیت راه اندازی کنم با کلی ایده های نو که دقیقاً هم همین کار رو انجام دادم و در بهترین نقطه. آقای درخشنده، خیلی جالبه که همین الان هم از من میپرسن که خب دقیقاً تو 13 سالگی فرض کن شما یک مربی الان هم داریم، یه مربیایی که میرن توی باشگاه، مربیایی که همین الان توی باشگاه بنده هستن مشغولن.
بله.
چرا من در واقع بخوام فکر کنم که به فرمایش شما مربی برتری مثلا باشم، اصلا بشم مربی تاپ مثلا همون مجموعه؟ و چطور ذهنم رو انقدر گسترش دادم که در اون سن و در همون موقع و با اولین درآمدم به این فکر کردم که نه، من حتما باید یک باشگاه بزنم. خیلی قدم جلو بزرگ و سنگینی بدون اینکه بخوای در واقع هیچ مسیر روشنی رو داشته باشی،
نمایی ازش داشته باشید، یعنی ندونید که واقعا آیا این درآمد لازم رو داره، آیا هزینه هاتون تناسب داره با اون در واقع کاری که میخواید انجام بدید.
به هر حال یه روال اداری سختی داره، سرمایه بیشتری میخواد، شما نیاز داری خب دست چک داشته باشی و و و و, و مسائل دیگه، ولی خب بدون اینکه هیچ کدوم از اینها مهیا باشه و من پشتوانه ای در این زمینه داشته باشم و سرمایه اندوخته ای، زمینی که حالا به فروش برسه یا ولی تو ذهنم این موضوع رو استارت زدم و قطعا بسیار مطمئن بودم که به این، حالا شاید خیلی مطمئن نبودم در 18 سالگی، ولی میدونستم که حتما این هدف پررنگ منه.
درود به شما. حالا یه نکته‌ای که من دوست دارم لابلای حالا بحثاش حتما بپردازیم این هست که خب این هزینه‌ها هزینه‌ای بسیار بزرگیه، یعنی باید تناسب هم داشته باشه با شرایطی که به هر حال افراد دارن، که حتما ما راجعش صحبت می‌کنیم. همچنان همراه و شنونده ما باشید. از رادیو اقتصاد تقدیم به شما. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. اگه خاطرتون باشه ما توی بخش قبل خدمت سرکار خانم نازیلا فرجاد بودیم، از کارآفرینان حوزه تجهیز باشگاه‌های ورزشی. چیزی که خانم فرجاد توی بخش قبلی گفتن این بود که با یه تجربه‌ای که به عنوان یک مربی داشتن تصمیم گرفتن خودشون یه کار خیلی بزرگ رو انجام بدن و اون هم این بود که یک باشگاه رو هندسی بکنن. خانم فرجاد خواهش می‌کنم.
خیلی محبت دارین. وقتی که با تمام وجود به نظرم یک مسئله‌ای و یک هدفی رو میخوای یعنی لزومن این که خواستن به معنای واقعی که میخوای در راستاش تلاش کنی، ممکنه برای رسیدن به اون نقطه از خیلی چیزها گذر کنی، ولی اون نقطه انقدر برات پررنگه که فقط اون رو میبینی و در راستاش قدم برمیداری. من از سن 13 سالگیم تا 18 سالگیم فقط به این امید و فقط برای رسیدن به اون نقطه واقعا میتونم بگم تلاش شبانه روزی کردم و اونجایی که ذهنت و قلبت واقعا با هم هماهنگ میشه و یک خواسته رو میخواد، خداوند لطف شامل حال ماست همیشه، ولی فراهم میشه اون چیزی که میخوای. و خدمتتون عرض کنم زمانی که من شروع کردم از سن تقریبا میشه گفت 15 تا 16 سالگی شروع این که بخوام تحقیق کنم که از کجا باید یک زمینی رو بگیرم و به چه صورت کارهای اداریشو انجام بدم، اصلا چه ارگانی رو باید برم، تقریبا چون اطلاعات خاصی هم کسی زیاد، علارغم این که الان هم جای پرانتز باز کنم، من فهم میکنم همیشه یه کسی که به درجه میرسه وقتی دیگران میان سمتش و اطلاعات میخوان یه کم کوچولو انگار مرسومه که ما اطلاعات رو پخش نمی کنیم، چون احساس میکنیم ما باید تک باشیم در اون حوزه و ممکنه دست ها زیاد بشه و کار ما عقب بمونه. این دقیقا نکته ای که من بهش اعتقاد ندارم و دقیقا یادم از اون سالی که من زمین های اسکیت رو شروع کردم و کارم رو انجام دادم تا به امروز هر کسی ازم میپرسه مسیر رو، ولی برای کسی که به هر حدی که میپرسه و میخواد مسیر رو براش کامل و شفاف توضیح میدم و اگر خودش توانایی و تلاش بذاره میتونه تو اون مسیر قدم برداره. و به این فکر میکنم که هر چقدر هم که دست زیاد بشه اما فضا برای رشد آدم ها در کنار هم هست، جهان درست. جای بزرگیه نه. و هیچ کس نمیتونه روزی کس دیگری رو در واقع قطع کنه. ولی در اون زمان به هر کسی که مراجعه میکردم اطلاعات خاصی نمیتونستم دریافت کنم که برای استارت یک باشگاه و در واقع ساخت یک زمینه اسکیت اصلا از کجا باید شروع کنم، از مجموعه دارایی که باشون کار میکردم و و پرسجو میکردم به نتیجه خاصی نمیرسیدم. بنابراین 2 سال زمان برد برای اینکه دقیقا متوجه بشم و با تلاش خیلی زیاد شروع کردم به نامه نگاری و حضوراً به ادارات مختلف میرفتم، چون بعد یک زمینی میبود بهتر و پررنگتر و خیلی میشه گفت بیزینسی تر که در یک پارک و یک بوستان باشه. بنابراین تمام تهران رو زیر پا گذاشتم، زمین مورد نظر رو پیدا کردم و برای به دست آوردم و عقد قرارداد برای اون زمین هم بسیار تلاش کردم تا تونستم در واقع اون زمین رو قراردادش رو ببندم عنوان یک دختر 18 ساله.
خب یه نکته ای، مطمئن بودید به اینکه این سرمایه شما برمیگرده؟ قراردادی که دارید می‌بندید یه تعهد مالی داره ایجاد می‌کنه و در کنارش شاید یک اعتباری که اگه روز اول خدشه‌دار بشه احتمالاً بعداً دیگه نمیتونید شما موقعیت‌های مشابه رو به وجود بیارید. چطور تونستید که از مطمئن بودن یا اطمینان بخش بودن بازار کاری که قرار هست توش سرمایه گذاری بکنید آرامش لازم رو داشته باشید و محکم قدم خودتون رو بردارید؟
یکی از نکته‌های آدمایی که میرن جلوتر و پررنگ‌تر از بقیه دیده میشن، حتما زندگی نامه‌هاشون رو خوندین، بخش زیادی از زندگیشون رو ریسک می‌کنن. ببینید خوب. من مطمئن بودم از رشتم و اون اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودم و تمام ذهن مثبتم برای کاری که میخوام انجام بدم، اما از نظر اقتصادی نمیتونم بگم خیلی پررنگ روش مطمئن بودم که از این راه میتونم بازده سرمایه‌ام رو داشته باشم یا به سوددهی فراوانی برسم. من با عشق این کارم رو انجام دادم و به راهم و به خداوند اعتماد داشتم و ریسک کردم. دقیقا اولین ریسکم رو جایی انجام دادم که تمام اندوخته و سرمایه‌ام رو هزینه کردم به امید این اتفاقی که قراره برای من در آینده بیفته.
چه سالی و چقدر بود مبلغ یادتون هست؟
من متولد 1365 پنجم و در 18 سالگی این اتفاق افتاد،
یعنی سال 83 درسته؟
بله بله، 83. همزمان با دانشجو شدنم.
خب بعد رقمی که هزینه کردید یادتون هست؟
اون موقع خدمت شما عرض کنم که حدوداً برای اولش 20 میلیون تومان هزینه کردم. بله.
البته خب رقم کمی برای اون زمان نبوده. من می‌خواستم به این نکته برسیم که اون سرمایه اولیه چگونه بوده. خب سال 83 مبلغ 20 میلیون تومان مبلغ قابل توجهی هم بوده بله. نسبتاً. خب این کارو کردید، اومدید گام اول رو برداشتید، همون چیزی که مد نظرتون بود، یعنی اون دورنمایی که در ذهن خودتون داشتید به وقوع پیوست یا خوردید به یه مانع، به یه سد، مثلا دوچار ناامیدی بشید، احساس بکنید که این چالش چالشی نیست که ازش بتونید عبور بکنید؟ به این موضوعات هم اصلا برخوردید توی چه وقته؟
چه نکته مهمی رو اشاره کردین. دقیقا نکته عطف زندگی من از اینجا شروع شد. یعنی اگر بخوام بگم که رشد کردم، اگر بخوام اسم خودم رو به لطف بقیه موفق بذارم، کما اینکه اعتقاد دارم آدم اگر به یک حدی میرسه باید واژه‌ها رو برای خودش نامگذاری کنه، دقیقا از این سن و از این نقطه‌ای که من تمام سرمایه‌ام رو و تمام زحمات و تلاش شبانه روزیم رو هزینه کردم، در نقطه‌ای که منتظر افتتاح مجموعه‌ام بودم، چون من از در واقع ارگان این زمین رو اجاره کرده بودم، عقد قرارداد رسمی بسته بودم، ولی به هر دلیل یک صورت جلسه آمد و قرار شد هر آنچه که در پارک ساخته میشه خراب بشه و مجموعه رو که ساختم و قرار بود که استارت بزنیم، کلید بندازیم و خانواده ها، ورزشکارا و کودکان بیان در اونجا ورزش کنن و من به رویاها و آرزوهای از بچگیم برسم، در واقع در همون موقع استارت بسته شد. اصلا باز نشده، بسته شد با یک صورت جلسه‌ای که آمد و بنا شد که تمام بناهایی که توی محیط های پارک
همون سال 83
دقیقاً همون سال این اتفاق افتاد. و به من اطلاع دادن که محیطی رو که آماده کردم برای در واقع این فضای ورزشی اسکیت، 1500 متر بود این زمین، در دو زمین کودکان و بزرگسالان من ساخته بودمش، فضاهای اداری براش درست کرده بودم به حالا چیدمان اون زمان،
درسته.
و آماده بهره برداری که بود درش رو بستن و به من گفتن که فعلا این موضوع تعطیله. من تصورم از فعلا این بود که حالا در اون سن با اون تجربیاتم احساس برای اولین کارم احساس میکردم فعلا منظور مثلا یک هفته است، مثلا یه هفته در اینجا بسته است بعد باز میشه میریم راه میندازیم، ولی متوجه شدم نه، اون فعلا منظورشون کلن برای همیشه است. اتفاقا فکر میکنم پررنگترین بخش زندگی من و کارآفرینی من از همین جاست، اونجایی که این سختی برای من حاصل شد و من
به یه در بسته خوردید، سرمایه گذاری کردید، به قول خودتون پول 5-6 سال عمر خودتون رو جمع کردید، رقمی که شاید معادل امروز شاید نزدیک 1-2 میلیارد تومان پول میشده، به هر حال برای یه نوجوانی که وارد دوره جوانی شده شاید میتونسته خیلی کارهای دیگه بکنه، خیلی ایده های دیگر رو دنبال بکنه، خودش رو تا جایی که میتونه با مثلا چه میدونم فناوری ها و ابزارهای روز سرگرم بکنه، این کارو نکرده، از خیلی از چیزهای دیگه گذشته تا برسه به اونجا، بعد یک باره میبینه کل پولی که اونجا سرمایه گذاری کرده، کلی وقتی که 4-5 سال براش منتظرش بوده که اون تحقق پیدا بکنه به بنبست خورده، احتمالاً میتونه مثل آوار خراب بشه و او رو کاملا دور از اون شما البته و کسانی که واقعا با همت هستن نابود بکنه و دیگه انگیزه به وجود نیاد.
واقعیتش اینه که در همون موقع احساس کردم خب همه درها برون بسته شد. هیچ حامی ندارم، کسی رو جایی نمیشناسم، تو هیچ اداره ای ارتباطی ندارم بخوام تماسی بگیرم، یعنی که این مشکل رو به چه کسی باید ببرم. خب یه مقدار نامه‌نگاری‌های اداری کردم، متوجه شدم نه، این موضوع واقعا انجام شدنی نیست. باید اونجا بسته بشه به چیزی که در واقع به من ابلاغ شد و تعطیل بشه. یه مقدار زمانی رو صبر کردم و بعد از اون تصمیم گرفتم که برای خب به دست آوردن اون سرمایه اولیه‌ام اقدام کنم، از اون ارگان پس بگیرم و بعد حالا برم در جای دیگری دوباره اون مجموعه رو بنا کنم، ولی این پروسه هم با شکست مواجه شد و متوجه شدم که خب بسیار طولانیه، همچین کاری رو نمیتونم انجام بدم.
پس گرفتن پولتون همون زمان
واقعیتش بهم گفتن که نه، حالا این قرارداد اصلا از اصل ایراد داشته، هیچ سازه‌ای نباید ساخته می شده، اگر هم ساخته شده که مهندس ها زیرش رو امضا کرده بودن، من از در واقع طبق تایید نقشه و مهندسین خود سازمان این کار رو انجام داده بودم، به هر حال گفتن اشتباه شده و برای اینکه حتی بتونم به اون مبالغ برسم هم باید یک راه بسیار طولانی رو می رفتم. ولی نکته بدتر این که شنیدم و متوجه شدم که برای خراب شدن این سازه داره اقدام میشه، یعنی هر آنچه که هزینه و وقت گذاشته بودم هم داره از بین میره. خیلی خیلی واقعا شرایط سختی داشتم، حتی خانواده‌ام رو درگیر این موضوع نکردم به جهت اینکه خودم تنها این کار رو انجام داده بودم و دلم می‌خواست پرچم موفقیتم رو به دیگران نشون بدم و این باعث شماتت می‌شد از این جهت که خب کاری رو کردی، ریسک بزرگی کردی که به سرانجام هم نرسید، پیش‌بینی هم می‌شد یه دختر 18 ساله نمی‌تونه همچین کاری رو انجام بده.
پیروزی‌هاتون رو برای همه گذاشتید، شکست‌ها رو برای خودت.
به همه گفتم که مجموعه با تأخیر باز میشه، نگفتم این اتفاق افتاده و به من این نامه‌ها اومده، هیچ کس نمی‌دونه و خودم تنهایی. مجبور شدم خب مدتی رو تو اون فضا میموندم، واقعا به خاطر اینکه اگر قرار تخریبی صورت بگیره جلوگیری کنم نذارم. خیلی خیلی واقعا راه سختی رو در 3 ماه پیش گرفتم، خیلی اداره های مختلفی رجوع کردم و با نامه نگاری، یعنی اگر بخوام بهتون توضیح بدم چجوری از این بحران رد شدم، واقعا میتونم بگم با یک استمرار و نامه نگاری، با توجه به اینکه خب کار من حقیقتا رو روال قانونی بود، قرارداد داشتم، تونستم این رو به مراجع بالاتر ببرم و در ناباوری، واقعا زمانی که نقطه آخر بود قرار بود اونجا خراب بشه، درست در روز آخر من از این معجزات و لطف خداوند در زندگیم دیدم، تلاشم رو کردم و در روز آخر دستور اومد که اینجا بسته نشه و من بتونم استفاده کنم.
خب تا اینجا واقعا کلی درس هست واسه آدمایی که دنبال این هستن ایده های جدیدشون رو جلو ببرن. ممکن هست که دقیقاً اون نقطه‌ای که فکر می‌کنید نقطه رسیدن به موفقیت باشه، اتفاقاً نقطه‌ای باشه که با مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بحران‌ها روبرو بشین. اما همونطور که میهمان ارجمندمون هم بهش اشاره کردن، واقعاً یکی مثل خانم فرجاد واقعاً این قضیه رو درک کردن که اون حمایت هم اطرافیان، شاید اون بار انرژی مثبت روانیشون و در کنارش توکلی که به خدا داشتن نهایتاً کمک کرده کار درست بشه و اشاره میکنن میگن انگار یک معجزه بود واقعاً که تلاش من بی نتیجه نموند و همتی که به خرج دادن تهش این شد که کاری که دارن شروع میکنن رو بتونن ادامه بدن. خانم فرجاد، حالا شما میایید اولین گام رو برمی‌دارید و اولین در واقع باشگاه خودتون رو راه اندازی میکنید، به عنوان مدیر هم کار خودتون رو آغاز میکنید. چگونه این